وزارت بهداشت و وزارت ورزش تصمیم نهایی در این باره به فدراسیون فوتبال اعلام خواهد شد. سرپرست مدیر عاملی باشگاه پرسپولیس گفت بر اساس توافقی که با کارگزار مالی باشگاه صورت گرفته، قرار است 30 میلیارد تومان در خرداد به این باشگاه پرداخت شود. رسول پناه افسود:
ما الحمدلله در یک مدت خیلی کمی که تا آخر سال داشتیم تونستیم به یه آرامشی پرسپولیس رو برسونیم. اما مهمترین قضیهش اینه که ما با طلبکارای پرسپولیس صحبت کردیم، مهلت خواستیم، در رابطه با بحث احکام فیفا تونستیم مدیریت کنیم و با فیفا ارتباط برقرار کردیم و تمام احکامی که در حدود 9 الی 10 پرونده بودش تونستیم مدیریت بکنیم. مهمترین مشکلی که ما داشتیم بحث کارگزار ما بود. کارگزار ما نوعی تعهداتی ایجاد شده بود توش که متاسفانه منافع پرسپولیس رو نه تأمین میکرد نه تضمین میکرد. اصلا ما هیچ قراردادی کف نداشتیم. ما کف در حدود 110 میلیارد تومان ایجاد کردیم. خیلی عدد بالاییه. چرا یک قرارداد درست حسابی بسته نمیشه؟ چرا یک قرارداد حقوقی خوب بسته نمیشه؟ ما بهترین مشاوران حقوقی رو آوردیم تیم بده. من البته خودم هم کارشناس رسمی دادگستری هستم. ما بخشی از تعهداتمون بدهیامونو پرداخت میکنیم. بدهی پرسپولیس خیلی زیاده، ولی ما داریم با یه مدیریت و برنامه‌ریزی. من به تمام هوادارا قول میدم تا آخر فصل، یعنی تا همون تاریخ قراردادی که ما با این کارگزار داریم، ما تمام بدهیامونو صاف میکنیم.
و نشریه استاد در دوحه قطر از موافقت فیفا با پیشنهاد AFC مبنی بر برگزاری بازی‌های به تعویق افتاده انتخابی جام جهانی در مهر و آبان و رقابت‌های باقی‌مانده مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در مرداد خبر داد. این بازی‌ها قرار است به صورت متمرکز در یک کشور و به صورت تک‌بازی برگزار شود. خیلی متشکرم.
پیک نیمروزی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هموطنان ارجمند. بعد از ظهر 23 روز از اردیبهشت ماه شما بخیر. خوش آمدید به پیک نیمروزی. علی علیزاده کیاپی هستم و به اتفاق همکارانم در این بخش خبری در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب همونطوری که در خبرها هم شنیدید، با تصمیم جدید مسئولان ستاد ملی مبارزه با کرونا، مساجد کشور امشب برای برگزاری مراسم احیای شب قدر بازه. در این باره ارتباط تلفنی ما با حجت الاسلام روح الله حریزاوی معاون راهبردی استانها و ارتباطات سازمان تبلیغات اسلامی برقرار شده. آقای حریزاوی سلام، به پیک نیمروزی خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده تشکر میکنم با آرزوی قبولیت.
آقای حریزاوی صدای منو دارین؟
بله بله، سلام عرض میکنم خدمت جناب همه شنوندگان ارجمند.
جناب حریزاوی لطفاً بفرمایید که آیا مساجد در مناطقی که از نظر ابتلا به کرونا در وضعیت قرمز قرار دارند، مساجد بازه یا خیر؟
بله، مطابق مصوبه ستاد ملی کرونا و توافقی که فیما بین این ستاد و رئیس محترم سازمان تبلیغات اسلامی انجام شده، مساجد در محدوده زمانی 2 ساعتی که در نظر گرفته شده باز هستند برای برگزاری همه، برای برگزاری مراسم احیا و همه موازین بهداشتی هم باید رعایت بشه.
بله جناب حریزاوی، ظاهرا شیوه نامه هایی برای حضور مردم تو مساجد اعلام شده، ممکنه در این باره خیلی مختصر توضیح بفرمایید؟
خلاصه شیوه نامه این است که 1/4 ظرفیت مکان مسقف، فاصله 1 متری بین افرادی که حضور پیدا میکنن، استفاده از ماسک و دستکش و سجاده و مهر و قرآن و مفاتیح شخصی و وسیله پذیرایی که از منزل به همراه خودشون میارن. این رو ستاد ملی کرونا با امضای معاون محترم وزیر بهداشت ابلاغ کرده.
آقای حریزاوی با توجه به اینکه فاصله ها باید رعایت بشه، چنانچه افراد بیشتری خواهان حضور تو مسجد شدن، به طوری که فضای متراکمی اگه ایجاد بشه، آیا مسئولان مسجد میتونن جلوی انبوه شدن جمعیت رو بگیرن؟
بله، مدیریت این امر به عهده مسئولین هیئت امنا و ائمه جماعات و بسیج مساجد واگذار شده و بله. اگر جایی رعایت صورت نگیره به دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی اعلام میشه که تذکرات لازم رو اعمال بکنن. طبیعتاً باید هموطنان ما بر اساس برنامه ریزی قبلی در وقت مناسبی که اعلام میشه توسط هر مسجد انشالله حضور خودشون رو داشته باشن. یک سری اماکن هم در صدد هستیم پیش بینی کنیم، اماکن باز برای کسانی که امکان حضور در اماکن مسقف رو ندارن، انشالله اون از طریق سازمان تبلیغات و هیئت امنای مساجد در سراسر کشور اعلام خواهد شد.
به من آخرین سال این سوالم پاسخ بفرمایید که آیا مساجد فقط برای شب‌های احیا بازن یا اینکه از این به بعد کلا برای برگزاری نماز جماعت هم بازن؟
موضوع توافقنامه مربوط به شب‌های احیا است، منتها در صورتی که عملکرد مساجد خوب ارزیابی بشه و شکایتی در این زمینه صورت نگیره، هفته آینده نسبت به استمرار این بازگشایی انشالله تصمیم گیری میشه و ابلاغ خواهد شد.
بله، دوستان سوالی را مطرح کردم، گفتن اینم از شما بپرسم جناب هریزاوی که آیا حرم ها هم بازند یا نه در این ایام؟
در مورد حرم ها و اعتاب مقدسه توافقی مستقل توسط تولیت های آستان های مقدسه با وزارت بهداشت صورت میگیره که یک مکاتبه ای و اعلام آمادگی انجام شده، منتها انشالله خود وزارت بهداشت بعد جداگانه ابلاغ بکنه و به جهت تراکم حضور هموطنان در اعتاب اونجا دستور عمل جداگانه ای رو ظاهرا بعد ابلاغ بکنن که منتظر ابلاغ هست.
بله، آقای هریزاوی ساعت ورود خاصی برای شب‌های قدر به مساجد اعلام نکردین شما؟
به جهت تفاوت اقلیمی و شرایط شهرستان‌ها این به عهده مدیریت محلی مساجد واگذار شده. منتها اکثر مساجد اونطوری که ما اطلاع داریم از ساعت 22 الا ساعت 24 رو در نظر گرفتن.
22 الا
24 مساجد هم بله از ساعت 23 الا یک بامداد رو در نظر گرفتن.
خیلی متشکرم. گفتگوی زنده پیک نیمروزی رو میشنوید با حجت الاسلام روح الله هریزاوی، معاون راهبردی استانها و ارتباطات سازمان تبلیغات اسلامی، درباره بازگشایی مساجد کشور برای برگزاری مراسم شب‌های احیا. خیلی متشکرم.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
3610 شماره پیامک برنامه پیک نیمروزی است و شما هموطنان ارجمند هم میتونید نظرات و سوژه‌های خبریتون رو با همکارانم هم در این برنامه مطرح بکنید. اما گزارش تحقیق و تفحص مجلس بعد از 2 سال بالاخره امروز در مجلس قرائت شد. گزارشی که قبلا گفته میشد علت قرائت نشدن آن تقاضای برخی دستگاه‌ها برای تعدیل آمارهایی بوده که در این گزارش بیان شده بود. همکارم خدایی در این باره گزارش میده.
بعد از حدود 2 سال آماده شدن گزارش هیئت تحقیق و تفحص قاچاق کالا، بالاخره دیروز عضو کمیسیون حقوقی مجلس بخشی از آن را برای پیک نیمروزی قرائت کرد. آقای نوروزی ابراز امیدواری کرد این گزارش در مجلس نیز قرائت شود.
امیدواریم که انشالله فردا خونده بشه دفن علنی. خب این یک حاصل یک کار تقریبا 2 ساله هست که توسط هیئت تحقیق و تفحص انجام شد.
الیاس حضرتی از کمیسیون اقتصادی مجلس سال گذشته یکی از موانع قرائت گزارش تحقیق و تفحص قاچاق را فشار برخی دستگاه‌ها برای تعدیل آمار و ارقام دانسته بود، تا اینکه بالاخره امروز گزارش 22 صفحه‌ای به صحن مجلس رسید. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس امروز برای قرائت آن در مجلس تقاضای فرصت بیشتر از 15 دقیقه داشت.
آقای دکتر حسینی با توجه به دقیقه وقت هرچه خلاصه تر بفرمایید باعث امتنان است. یه روب دیگه انشالله خدمت چونه نزنید.
آیا قصر چند دیره؟
شما یه روب بردید.
آقا یه روب نمیشه. از این تذکر
شما شروع کن بابا.
ببین
الان داره رفت میزه.
بیس صفحه
هست. سریع سریع تون
میزان قاچاق کالا و ارز حتی در کارزار انتخابات ریاست جمهوری در سال 96 به موضوعی چالش برانگیز تبدیل شد، به طوری که در میزان آمار اختلاف نظرهایی وجود داشت و سرانجام آمار قاچاق کشور 12.5 میلیارد دلار اعلام شد. اسحاق جهانگیری:
متاسفانه در گذشته قاچاق کالا به شدت افزایش پیدا کرد، به طوری که ما وقتی دولت تعبیر گرفتیم میزان قاچاق کالا طبق برآوردهایی که اعلام میشد حدود 25 میلیارد دلار بود. خوشبختانه در طی این 3 سال گذشته با برنامه‌ریزی دقیقی که انجام گرفته قاچاق در مقطع فعلی به حدود 12 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده.
اما گزارش تحقیق و تفحص مجلس که امروز قرائت شد نشان می‌دهد آمار واقعی قاچاق تا نزدیک به 2 برابر این میزان بوده است.
نتیجه آن میزان 21.5 تا 25.5 میلیارد دلار را برای قاچاق نشان می‌دهد. این در حالی است که آمار اعلامی در سال 95 حدود 12.5 و در سال 96 حدود 13.1 میلیارد دلار بوده.
بر اساس گزارش نهایی تحقیق و تفحص نمره برخی دستگاه‌ها مثل وزارت اطلاعات و ارتباطات بالاتر از 17 بوده است. این نمره بالای وزارت ارتباطات شاید بخشی از آن مربوط به اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه باشد که توانست موفقیت زیادی در بستن راه ورود گوشی‌های قاچاق به کشور ایفا کند.
بحث ثبت کد یکتا و کد شناسه روی موبایل‌ها رو داریم که اصطلاحاً معروف شده به بحث رجیستری،
اما برخی دستگاه‌های دیگر در عملکردشان در مقابله با قاچاق کالا و ارز نمره زیر 10 گرفتند. بر این اساس نمره اتاق بازرگانی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز 2.5 از 20 بوده است، موضوعی که شاید عدم ساماندهی کارت‌های بازرگانی یکی از عوامل آن باشد. اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز نمره چندان قابل تعریفی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نگرفته است، نمره 10 از 20. البته امروز نتوانستیم از مسئولان این ستاد پاسخی برای نمره تقریبا ضعیف این ستاد در مقابله با قاچاق کالا و ارز دریافت کنیم. با این حال در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نمره گمرک 3.1 از 20، وزارت امور اقتصاد و دارایی 3.5 از 20 و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 4.5 از 20 اعلام شده است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
در نتیجه میتوان اینطور بیان داشت که از 223 تکلیف تنها 62 تکلیف را میتوان انجام شده دانست و 161 تکلیف را نمیتوان به طور کامل اجرا شده تلقی کرد.
البته در گزارش تحقیق و تفحص امروز که در مجلس قرائت شد، آقای حاجی دلیگانی از اینکه برخی مفاد این گزارش حذف شده است گلایه‌مند بود.
این گزارشی که الان در سهم به ما کتبی دادن که در 28/3/98 منتشر شده، الان مواردی از اون حذف شده. یعنی آنچه در مانیتور و آنچه که قرائت شد متفاوته. آقای پزشکیان، چرا اعلام جرم علیه اینهایی که این بلای خانمان سوز رو به سر کشور آوردن از اینجا حذف شده؟ چرا نبایستی اون در اون جنبندی که پیشنهاد آورده شده افراد مجرم به دستگاه قضایی معرفی بشن، اینها حذف شده از گزارش؟
که البته این ایراد وارد دانسته نشد.
کمیسیون در برج 10 گزارش اصلاحی داده، در سامانه الکترونیکی هم بارگزاری شده بوده، وجود داره، در نتیجه به نظر من وارد نی.
با این حال مجلس در گزارش تحقیق و تفحص خود راهکارهایی را برای کاهش قاچاق و مبارزه واقعی با آن ارائه کرد. در این گزارش گفته شد انتظار این است حداقل کالاهای قاچاق مورد حمایت قرار نگیرند.
عموم حمایت از کالای قاچاق با در نظر گرفتن آسیب‌های کالای قاچاق اندک حمایتی از آن تحت عناوین مختلف جایز نبوده و قطع همه حمایت‌ها از آن ضروری است. از جمله این اقدامات عبارت از پیگیری عدم صدور بیمه‌نامه برای ناوگان‌هایی که اسناد حمل آنها ثبت نشده، خودداری بیمه سلامت از ارائه پوشش بیمه‌ای نسبت به داروهای فاقد شناسه، جلوگیری از صدور بارنامه برای مبادی و مقاصدی که در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت نشده‌اند.
خب، گزارشی بود درباره ارائه نتیجه تحقیق و تفحص مجلس درباره قاچاق کالا و ارز که با صحبت‌های سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس امروز به پایان رسید. شماره پیامک برنامه ما 30610. خیلی متشکریم که شنونده پیک نیمروزی بودید.
با نام و یاد خدا. دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو ایران سلام. بعد از ظهر شما به خیر و نیکی در 23 روز از اردیبهشت ماه در خدمت شما خوبان هستیم در بخش دوم برنامه‌ها، با این امید و آرزو که انشاءالله تا این ساعت از روز رو به خوبی سپری کرده باشید و ساعت بهتری هم در انتظارتون باشه. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم، تهیه کننده زهره سربازی، صدا بردار سعیده بوداقی و هماهنگ سیمین بلوری در خدمت شما خوبانیم تا ساعت 22. امروز 18 روز از ماه مبارک رمضانه. انشاءالله که طاعات و عبادات همه شما عزیزان مورد قبول درگاه خداوند قرار بگیره. در این ایام پر از خیر و برکت ما را از دعای خیر فراموش نفرمایید. سپاسگزارم از همراهی همه شما عزیزان با رادیو ایران و متشکرم که با ما همراهید. دعوت میکنم در ادامه برنامه بعدی رو بشنوید.
تاریخ انقلاب اسلام.
چه خبر؟ شهادت یه خارجی رو تو مملکتش بهرم حساب کن. این بشکال اون وقت ان حقوقی نرم ما میدادیم، مزایاشون زیاد خارجی بوده. یعنی اصلا این به دلیلی که اگر قدرت می‌خواستن، اگر پست می‌خواستن، اگر موقعیت می‌خواستن، بایستی بس خیلی از سیاست خارجی.
کارت
با شورای انقلاب طرف نیستید، با دولت موقت انقلاب طرف نیستید، با یه ملت طرف هستید.
مسئولیت ها و معافیت های قرار داده بیان.
کارت ویژه،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران. سال 1358 در تاریخ انقلاب اسلامی بسیار مهم است. در فروردین ماه همه پرسی جمهوری اسلامی برگزار شد. در اردیبهشت 58 هم امام دستور تشکیل سپاه پاسداران را رسماً اعلام کردند و چند روز بعد هم یک قانون مهم کشور لغو شد. شورای انقلاب اسلامی 23 اردیبهشت 1358 خورشیدی قانون و مصوبه 21 مهر ماه 1343 خورشیدی در ارتباط با اجازه استفاده رایزنان نظامی آمریکا از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین یعنی کاپیتولاسیون را ملغا اعلام کرد. این دستور دقیقاً در راستای اندیشه سیاسی امام خمینی بود.
آمریکا چه منافعی میتوند در اینجا داشته باشد جز منابع ظرفیز شما، و چه دوستانی میتواند اینجا داشته باشد جز اونهایی که به عنوان دوستی خدمتگزار هستند؟ آمریکا دوست نمیخواد، آمریکا خدمتگزار میخواد. آمریکا خدمتگزارانی می‌خواهد که منافع ملتشون را تقدیم بکنند و در عین حال ذلت را به خودشون بار بیاورند، تحمل کنند. ما ملت ما و دولت ما ایستاده ایم و در مقابل هر سلطه‌جویی ایستاده ایم و تا اون وقت که توان داریم مخالفت میکنیم.
تقریبا همه نظامیان ایران و برخی از مردم عادی در چند سال قبل از آن با مفهوم کاپیتولاسیون آشنا شده بودند. مستشارانی که در ایران بودند با استفاده از این کارت ویژه رژیم پهلوی از امتیازات فراقانونی برخوردار بودند و اصولاً خود را فراتر از همه ایرانی ها می دانستند. ژنرال آذربرزین معاون نیروی هوای ارتش شاه بود و خودش این مسئله را حس کرده بود.
تمام مملکت گروه مستشاری و همشون تمام امال اطلاعاتی بود، متخصصی که بخوان سالویشن بکنن. ببینید اینا رو علائم انقلاب پیدا بودش. حالا اگه یکی نمیفهمه و ما با چی کاره بوده اون، چرا این مستشاره اونه، اون بس دیگه است و خود پادشاه مملکت هم نمیدونست. یه جوری شده بود که خیلی بد بود این بود که اینا مستشارا اینا محرم شده بودن. این هیچ وقت نباید شهادت یه خارجی رو تو مملکتش محرم حساب کنه. این بشکال اون وقت هم حقوق اینا رو ما میدادیم، تمام این حقوق رو ما میدادیم. مزایاشون زیاد بود، یعنی اصلا خرج مدرسه بچه هاشون هم ما باید میدادیم، اصلا نمیخواستیم ایشون. اما من یه روزی به علازد گفتم قربان اجازه بدیم پوله رو بدیم و اینو برن. گفت این دیگه چه معامله؟ گفتم معامله شدی که دیگه ما مواظب دوربرمون نیستیم چی کار میکنن، اقلا خیالمون راحته. میگفتم الان ما پول به این داریم میدیم به اعمال مستشار، برای مستشاری هم کار نمیکنه، بعد خرابکاری هم میشه واسه ما.
درست در همین روزهای سال 1358 بود که آمریکایی‌ها هنوز امید داشتند با برگرداندن شاه به ایران دوباره به این قانون استعماری رونق دهند. برژنسکی مشاور امنیت ملی دولت کارتر در این روزها از شاه دفاع کامل کرد.
ایران کشور پیچیده است. با توجه به اتفاقات اخیری که در ایران رخ داده، دولت امریکا وظیفه اخلاقی خود می‌داند که به شاه پناهندگی بدهد. مردی که 37 سال دوست وفادار دولت ایالات متحده بوده نباید مانند یک یهودی سرگردان با وی رفتار شود. شاه در بسیاری از موارد از جمله ویتنام با ما همکاری کرده. ما وظیفه داریم به وی پناهندگی سیاسی بدهیم و از او حمایت کنیم، مخصوصا در وضع الان که اوضاع سیاست ایران اصلا به نفع او و ما نیست. If things change.
شاید لغو این قانون در اردیبهشت 58 خود بهترین دلیل باشد بر اینکه جنبش انقلابی مردم ایران کاملا ضد استعماری و ضد آمریکایی بوده است. امام خمینی 15 سال قبل از آن به همین دلیل از کشور تبعید شده بود، با آن سخنرانی معروف در آبان 1343.
ما را فروختند، استقلال ما را فروختند. اگر شاه ایران یک سگ امریکایی را زیرگیر از بازخواست می کنند و اگر چنانچه یک آشپز امریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، مرجر ایران را زیر بگیرد، بزرگتر مقام را زیر بگیرد، هیچ کس هم به تعرض ندارد.
بعد از اینکه از حبس من خارج شدم، باز شروع کردیم به فعالیت ها و مخالفت، تا اینکه قصه کاپیتولاسیون پیش آمد و منصور این قضیه را در مجلس برد و با یک بازی یک مخالفت های سوری گذراندند و ما مخالفت را تشدید کردیم و جدا انتقاد کردیم و این منتهی شد به اینکه باز آمدن و من آشب گرفتند و بردند و این دفعه مجردی که وارد شدیم به محل به تهران ما را فرستادن به ترکیه.
سال 1343 امام خمینی از ایران تبعید شدند و چند ماه بعد کارت‌های ویژه برای آمریکایی‌ها صادر شد که همه قفل‌های کشور برایشان باز می‌شد. در طول سال‌های بعد این فرهنگ سیاسی در کشور جا افتاد که اگر می‌خواهی پیشرفت کنی به ناچار باید به یک آمریکایی نزدیک باشی. دکتر یزدی از نمایندگان مجلس شورای ملی دوره پهلوی:
اگر سهیلی و دیگران و امینی و هر کسی که متهم به نوعی همکاری با یک سیاست خارجی بوده، این به دلیلی که اگر قدرت میخواستن، اگر پست میخواستن، اگر موقعیت میخواستن، بایستی وصل به سیاست خارجی بود.
بعد از انقلاب اسلامی مردم ایران نشان دادند واقعا نمی‌خواهند رفتار گذشته حکومت در تعامل با آمریکا تکرار شود. آیت الله بهشتی عضو شورای انقلاب:
ما همیشه به عنوان کسانی که مسئولیت همیشه حس می‌کرده‌ایم به آمریکا و سایر قدرت‌های استعمارگر گفته‌ایم بدونید
با فرد طرف نیستید، با افرادم طرف نیستید، با شخص امام طرف نیستید، با علمای انقلابی و رجال انقلابی طرف نیستید، با شورای انقلاب طرف نیستید، با دولت موقت انقلاب طرف نیستید، با یه ملت طرف هستید. درک کنید موقعیت ایران را، بدونید که ایران ملتی دارد که خط انقلاب خودش رو شناخته. حتی پیش از 22 بهمن مکرر به اینها گفته میشد که اگر همه چهره هایی رو که شما به عنوان چهره های مؤثر میشناسید بگیرید، بگیرن، اعدام کنن، نابود کنن، انقلاب با توان بیشتر جلو میره. حالا هم بهشون میگیم که شما انتظار نداشته باشید که کسی بتواند ملت به پا خواسته ما را در برابر همه کارهای ناپسند و زشت شما مهار کند. ملت در برابر برخی از این توهین‌ها مهار شدنی نیست.
چهل و یک سال از زمانی که کاپیتولاسیون در ایران به طور کامل نابود شده زمان می گذرد. نسل امروز نه دیده اند و احتمالاً نه می توانند تصور کنند که یک خارجی در کشور آنها امتیاز بیشتری از شهروند عادی داشته باشد. امروز استقلال سیاسی ایران جزء فرهنگ سیاسی ما شده است، اما استعمار هم بیکار ننشسته است.
ببینید، در دوران استعمار جدید و بعد از شکست شیوه استعمار مستقیم که قبلا معمول بود و کشورها رو به صورت مستقیم استعمار می‌کردن، بعد که اون شیوه منسوخ شد و استعمار جدید جایگزین اون شد، استعمار جدید به این صورت بود که قدرت‌های مداخله‌گر خارجی مستقیماً وارد اداره کشورهای تحت استعمار نمی‌شدند. عوامل اونها، کسانی که متکی به اونها و گوشه شنوای از اونها داشتند و متکی به اونها بودند، اینها در رأس کشورها قرار می گرفتن، با استبداد حکومت می کردن، چون حکومت متکی به خارج بدون استبداد امکان پذیر نیست. با استبداد حکومت می کردن و متکی بودن و منافع قدرت های خارجی رو تأمین می کردن. این استعمار جدید.
در دوره جدید و مخصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم، مفهوم استعمار نو شکل گرفت. به عبارتی، تلاشی قانونمند که می‌خواهد با ایجاد هنجارهای بین‌المللی وابستگی کشور را به آمریکا بیشتر کند و به نوعی کاپیتولاسیون فکری ایجاد کند. حتماً درباره سند 20-30 چیزهایی شنیده اید.
لب کلام و جان کلام در این سند 20-30 این است: نظام آموزشی باید سبک زندگی را و فلسفه حیات را بر اساس مبانی غربی به کودک بیاموزه. این اون لب به کلام در سند 20-30 است. یعنی جناب عالی انسان متدین و علاقمند به کشورتون، علاقمند به آیندتون، تو کلاس درستون سرباز برای غرب درست کنید. گوش کنید، اینجا جای گوش کردنه، جای شعار دادن نیست. درست توجه کنید، اینی که روی سند 20-30 اینقدر اصرار دارن و کار میکنن، آشکار و غیر آشکار سعی میکنن این رو تحکیم کنن بر مناسبات کشورها از جمله کشور ما، این معناش اینه.
آمریکا که در 75 سال گذشته ادعای برتری قدرت جهان را دارد، همیشه علاقه ویژه داشته تا مفهوم کاپیتولاسیون را حق طبیعی خود در جهان جلوه دهد و از طریق قانونی خود را بر دیگر کشورها برتری دهد. در این میان ایران جزء کشورهای پیشرو در عبور از تسلط آمریکایی‌ها در دنیاست. ایرانی‌ها همیشه به استقلال سیاسی و فکری خود در جهان مفتخر بودند. ساعت 15 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.